بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تعارض الاستصحابين، در واقع بحث سومی است از تنبیهات. دو استصحاب که با هم متعارضن علا قسمین، گاهی هر دو استصحاب در عرض هم هستن، بسی عنائینی طاهرین، یقین دارم که یکی نجس شده اما دیگری پاک. اینجا هر دو استصحاب عرض هم هستن، این را بعدن بحث میکنیم، این مقام دومه. یه موقع نه، این دو استصحاب در طول هم هستن. فعلا بحث ما درباره اون دو استصحاب است که در طول هم هستن اما با هم معارضن. مثال این همان است که کرارن در اینجا مطرح کردیم. اگر آبی هست مستحسب طهاره است، آبی هست مستحسب طهاره، احتمال دادم که سگی از کنارش رد شده، مثلا یک آلودگی پیدا کرده، احتمال استصحاب طهارت دارد. آمدیم با این آبی که مستحسب طهاره هست یک لباس نجس را شستیم، یک بار غسلتن واحده، یک بار شستیم، حالا واحده لازم نیست، شستیم. در اینجا دو استصحابه، استصحاب طهارت ما مستصحاب طهاره، اقتضاش این است که این لباس پاکه. اما استصحاب خود نجاست صاب، این صاب سابقا نجس بود و الانم نجسه، بعد از یک بار شستن، بعد از یک بار شستن اسد جعفر، بعد از یک بار شستن استصحاب نجاست میکنیم. اینجا می‌فرمایند طول هم هستن، به جهت اینکه احد هما مسبب بل آخر و سبب. شک در اینکه آیا این لباس پاک است یا نجس، شک اینکه آیا این لباس بعد از شستن پاک است یا نجس، مسبب از آن است که آب پاک یا نه. اگر آب پاک باشد این هم پاکه، اما اگر آب نجس باشد این هم نجس. بحث ما فعلا در این قسمه که شک در یکی مسبب از شک دیگری است، به گونه ای که اگر شک در سبب مرتفع بشود شک در مسبب مرتفع می شود. اگر آب پاک باشد قطعا لباسم پاکه، اما اگر آب نجس باشد لباسم نجسه. اینجا مسئله را ترک کردیم. آقایان عنایت کنید، بحث ما در جایست که لباس شسته بشه ها، ولی شسته نشود که قطعا نجسه. عنایت داشته باشید، بحث در جایست که لباس شسته شده، وقتی شسته شده شده مشتبه نجاسه، مشکوک نجاسه. بحث در اینجاست. در اینجا مرحوم شیخ در رسائل سه وجه بر تقدم اصل سببی بر مسببی ذکر میکند، سه وجه. آیا آخوند در کفایت دو وجه ذکر میکند، وجه اول آیا آخوند همان وجه دوم شیخه، و ما چون سایه به سایه کفایت پیش میریم، همان وجهی را که در رسائل دومه و در کفایت اوله همان را مطرح میکنیم. باید آقایان کمی دقت کنیم، فرمایش هر دو علم را درک کنیم. حاصل عبارتی که از رسائل استفاده می شود اینه، اون این است که اگر ما استصحاب طهارت ما را مقدم کنیم، شرع مقدس که گفته است بر این که هذا الماء طاهر، معنیش اینه که خودش پاکه من متحر چیزی دیگرم هست و الا پاک باشد، اما متحر نباشد معنا نداره. اگر شرع مقدس میگد هذا الماء طاهرون، به اون گذشتن سگ اعتنا نکن، معنی چیه؟ که هم خودش پاکه و هم ملاقیش پاکه. بنابراین اگر ما گفتم این مشکوک النجاسه، کدومه؟ مشکوک النجاسه کدومه؟ لباس. اگر گفتم مشکوک النجاسه پاکه، شک در نجاست را به وسیله یقین به طهارت از بین بردیم، آمدیم شک را شکندیم با یقین به طهارت. دقت کنید، شک در نجاست را، نجاست و طهارت را، این شک را شکندیم به وسیله یقین به طهارت. آقای رمضانی چه گفتیم؟ شک در نجاست و طهارت صوب را، این شک را شکندیم با یقین به طهارت. یقین به طهارت که شرع مقدس گفت لا تنقض الیقین بالشک. اما اگر عکس کنیم، اون عکسه، چطور؟ بیاگیم عرض کنم شک در نجاست، نجاست لباس را بگیریم، بگیم این لباس پاکه، این لباس نجسه، با شک آمدیم یقین را از بین بردیم، آمدیم شک آمده یقین را از بین برده. حسد جعفر میگد من فهمیدم اما خوب ننوشتم، دو مرتبه بگو خوب بنویسم. چشم، اگر آمدیم لا تنقض الیقین به شک در ناحیه ما را گرفتیم، شک در طهارت و نجاست صوب را، این شک را کوبیدیم با یقین، نقض شک به یقین کردیم، نقض شک به یقین کردیم. اما اگر عکس کنیم، بیاگیم بگیم نه لباس نجسه، معنیش این است که با شک یقین به طهارت را از بین بردیم. شرع مقدس میگد انقض الشک بالیقین، ما واقع عکس میکنیم، نقضنا بالشک الیقین بالطهاره. اگر عبارت ها را حفظ کردید من اشکالش را بگم، تا عبارت ها را حفظ نکنیم اشکال من جا نمیفته. حاصل بار سوم، شرع مقدس میگد این آب پاکه، لا تنقض الیقین بشه، لا تنقض الشک بالیقین، این آب پاکه و ملاقش هم پاکه. اگر آمدیم این را مقدم بر نجاست صوب کردیم، صوب مشکوک را، بگو مشکوک ها نگو متیقن، صوب مشکوک را، شکش را به وسیله یقین به طهارت از بین بردیم. اما اگر عکس کنیم بگیم نخیص لباس نجسه، معنیش این است که صوب مشکوک و نجاسه بیاد یقین را از بین ببرد، شک ناقض یقین باشد، و حال اینکه باید یقین ناقض شک باشه. لو قدمنا طهارت الماء لنقضنا بالیقین الشک، اما لو قدمنا نجاست الصوب لنقضنا بالشک الیقین. تمام عنایت اینجا باشه که صوب مشکوک ها، صوب متیقن نیست. تا اینجا هم عبارت شیخ و هم عبارت کفایه و هم توضیحات من روشن شد. اما ظاهرن هر دوره که ما رسیدیم این اشکال را به دو علمین داشتیم. اون این است که این دو بزرگوار یک طرف را گرفتن، طرف دیگر را فراموش کردن. این طرف را گرفتن، اون طرف، طرف طهارت ما، دن الماء طاهر به حکم شارع فصار طهارتا متیقنه گرفتن، اما نسبت به این طرف توجه نکردن. البته که این باشد درسته، به یک طرف توجه کنیم بگیم الماء طاهر قطعا به حکم لا تنقض الیقین بالشک، فرمایش درسته. اگر بگیم نجسه، با شک یقین را کوبیدیم و حال این که باید با یقین شک را بکوبیم و رضا با یقین این طرف را میکوبیم، میگیم نجس نیست و پاکه. و اما اگر گفتیم نه بابا، اینجا همینطوری که این طرف یقین دارد و شک داره، اون طرف هم یقین دارد و شک دارد، صوبم یقین دارد یقین سابق و شک لاحق، همینطوری که ما یقین سابق و شک لاحق دارد، هاکذا این صوب هم یقین سابق و شک لاحق دارد. چطور شد که این طرف را یقینی کردی سبب اون طرف توجه نکردی؟ این طرف هم یقینی نیست، این طرف هم مشکوک و طهاره است. این صاب با استصاب یقین طهارت نه، یقین ظاهریه و الا در واقع این طرف هم مشکوک و طهارت و نجاسه است. اولا تو یک طرف را گرفتی، اون طرف را غفلت کردی. ثانیاً این آب یک قطعه طهاره نیست، برای اگر قطعه طهاره باشد حرف ما درست، این طرف هم مشکوک و طهارت و نجاس است. احتمال میدیم دم سگ به این آب خورده و نجس کرده آب قلیل. بناءً علی هذا هاهنا یقینان و ها هنا شکان، همینطور که در ناحیه آب یقینان و شکان، اون طرف هم یقینان و شکان. همینطور که این طرف دقت کنید یا هوش، همینطور که این طرف مشکوک و نجاسه هست، اون طرف هم مشکوک و طهاره هست، نه که قطعه طهاره. این طرف مشکوک و نجاسه هست، اون طرف هم مشکوک و نجاست و طهاره. هر دو طرف در عرض هم هستند. و اگر عرض کنم خدمت که بگیم نجسه، این در واقع مخالف است با طهارت ما، و اما اگر بگیم پاکه، اینم مخالف است با یقین قبلی. قبلا این لباس نجس بود، الانم باید نجس باشه. تکرار میکنم، اگر بگیم این لباس نجسه، با یقین به طهارت ما مشکل پیدا میکنیم، اون میگه پاکه. و اما اگر بگیم پاکه، با این طرف مخالف میشود، این طرف هم یقین سابق و شک لاحق دار. سابقا این لباس نجس بود قبل از شستن و بعد از شستن هم نجسه. پس نجس بودن با اون طرف ناسازگاره، طهارتش هم این طرف ناسازگاره. آرام از آن توجه کردی؟ بگو. پاک بودن اگر بگیم نجس، با طهارت ما نمیسازه، اما اگر بگیم پاکه، با این طرف نمیسازه. این طرف کدوم؟ این طرف سابقا نجس بود، الانم نجس. عرض کنم خدمتتون که ارقرم به یک طرف شیخ توجه کرده های آخون، اصلا از این طرف غفلت کردن. این طرف هم یقین دارد و شک داره، اون طرف هم یقین دارد و شک داره. بگیم اگر نجسه، با طهارت ماست، با استصاب طهارت ما سازگار نیست. اگر بگیم پاکه، با استصاب نجاست صوب سازگار نیست. ما نمیتونیم یک طرف را بگیریم اون طرف را رها کنیم. لو قلنا به ان صوبه نجسون، این با داتن قضل یقینه به شک در ناحیه آب سازگار نیست. و اگر بگیم نه پاکه، با این طرف، این طرف هم داتن قضل یقینه به شک سابقا نجس بود، الانم نجس. ولذا این بیان علمین، یعنی بیان مرحوم شیخ وچه دوم، بیان اول مرحوم آیه آخوند وچه اول، صحیح نیست. یک طرف را گرفتن، از این طرف غفلت کردن. و حال اینکه هر دو طرف یقین داره، هر دو طرف شک داره. اگر بگیم پاکه، اگر بگیم نجسه، با طهارت آب سازگار نیست، بالا تنقضه. و اگر بگیم نه، از خرم خدمتون که بگیم نه، اگر بگیم نجسه با اون سازگار نیست، و اگر بگیم پاکه، این طرف هم هست، این طرف هم لا تنقضه الیقینه به شک، سابقا نجس بود، الان هم نجس. ولذا این وجه صحیح نیست. الوجه ثانی، وجه ثانی که در کفایش دو خط بیشتر نه، یه خط و نیمه، اون این است که می فرماید اگر ما اصل سببی را مقدم کنیم، اصل سببی را مقدم کنیم بدون اشکال، از کنم اشکالی نیست، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی بشه. و اما اگر عکس کنیم بگیم اصل مسببی که نجاست صاب باشد، این مقدم بر طهارت ماه، این احتیاج دارد که لا تنقض الیقین را تخصیص بزنیم، بگیم لا تنقض الیقین به شک الا فی المسببی، در مسببی تخصیص بزنیم. و حال اینکه مسببی مخصص بودنش متوقف دوره. چرا؟ مخصص بودن احتیاج دارد که مسبب اصل مسببی معتبر باشد در مقابل اصل سببی، و حال اینکه معتبر بودن متوقف بر مخصص بودنه. آقای قدرتی میگن تازه از سفر آمدم، دو مرتبه را تکرار کنی. آیا خون وچش این است که اگر اصل سببی را مقدم بر اصل مسببی کنیم هیچ مشکلی نیست، اما اگر بیاییم مسببی را بر سببی مقدم کنیم، باید مسببی مخصص اصل سببی باشد. بگیم یعتبر اصل المسببی الا فی المسببی. اگر بخواهد مسببی مقدم بشود، باید مخصص اصل سببی باشه. و هانی که مخصص بودن فرع معتبر بودنشه. هر کلام که آیا معتبر هست یا معتبر نیست. جواب این عرض کنم خدمتون که صحیح نیست. اون این است که هر دو در رتبه واحد هستند. همینطوری که مخصص بودن مسببی یا هوش، مخصص بودن مسببی مستلزم دوره، اون طرف هم بگو مخصص بودن سببی هم مستلزم دوره، چون هر دو درجه واحده هستند. این را سابقا دوبار خوندیم. جایی که هر دو مساوی باشند، این بخواد مخصص باشد دوره، اونم بخواد مسبب باشد دوره. همین طوری که تقدم مسببی بر سببی مستلزم دوره، سببی هم بر مسببی مقدم بشه مستلزم دوره، چون تقدم فرع اعتبار سببیه، اعتبارش هم فرع مخصص بودنه. بنابراین این دو وجه از نظر ما صحیح نیست، وچه اول و وچه دوم. پس چه کنیم؟ ما خودمان یه طرح جدیدی داریم. البته اصل این طرح از حضرت امام علی الله مقامه هست، ما این را روشن‌تر مطرح میکنیم. اون این است که اشهد بالله و آیاته و مشعر الحج و میقاته، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نیست. بچیه اصل سببی موضوع درست میکند برای دلیل اجتهادی، اصل سببی موضوع سازه برای دلیل اجتهادی. اونی که حکومت میکند اون دلیل اجتهادیه، این اجماله. اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نیست، اصل سببی موضوع ساز است و ساکت. بعدن دلیل اجتهادی که آمد دلیل اجتهادی حاکم بر مسببیه، نه اینکه اصل سببی حاکمه. توضیح و زارک، اگر خاطرتون باشد سابقا گفتم اگر یک اثری ثابت شد، این اثر ممکنه موضوع ساز باشد برای دلیل دوم، دلیل دوم هم موضوع باشد برای دلیل سوم. مثلا اگر دو نفر بیانه دو نفر شهادت دادن بر عدالت، بر عرض کنم خدمتتون که بر زوجیت هند، یا شهادت دادن بر طلاق، عرض کنم ببخشید بر طلاق زید، بر طلاق هند. هند وقتی که ادعاش تمام شد میتواند موضوع اثر باشد برای چیز دیگر، برای ازدواج جدید با دیگری، در این حالی که اون دو نفر شهادت داده بودن بر زوجیت، برغم بر طلاق. اما همین که طلاق تمام شد، این موضوع می شود برای دلیل دوم کدام؟ وقتی که عده تمام شد می تواند ازدواج کند. وقتی ازدواج کرد آثار دیگر بر آن مترتبه، اثر اثر موضوع است بر اثر دیگر. اینجا هم از این قبیله، اینجا هر دو دارن دعوا میکنن، این میگه لباس نجسه چون سابقه اش نجس بود الانم نجس، این میگه آب پاک است خودش پاک است و ملاقیش هم پاک، دارن تو سر هم میزنن. این میگه لباس نجسه چون سابقه اش نجسه، این میگه آب پاک ملاقیش هم پاکه، هر دو در ردیف واحد. اما وقتی ما استصحاب طهارت در آب کردیم، موضوع ساختیم بر یک دلیل اجتهادی. اون دلیل اجتهادی کدام؟ کل نجس واقعا او مشتبه نجاسه اذا غسل بماء طاهر فهو طاهر. این دلیل اجتهادی آمد اصل مسببی را از بین برد، چون با وجود دلیل اجتهادی نوبت به مسببی نمیرسه. بنابراین نباید ما سراغ این بریم که اصل سببی را بر مسببی، نه، بگیم اصل سببی موضوع سازه، موضوع را می سازد، میگه حاضر نصوب و غسل به ما انتاهر همین، بعدن دلیل میگه بر اینکه کل ما کل نجسن او مشتبه نجاسه غسل به ما انتاهر فهو طاهر. این دلیلی که قال الصادق علیه السلام کل نجسن او مشتبه نجاسه غسل به ما انتاهر فهو طاهر، دلیل اجتهادی این اصل مسببی را میکوبد. چرا؟ من شرائط العمل بالاستصحاب، من شرائط العمل بالاستصحاب عدم وجود الاماره، این عدم وجود الاماره، اینجا اماره داریم. قول الصادق چه گفت؟ کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. بنابراین بگیم تقدم اصل سببی خودش نیست، اونی که سبب می شود مسببی کوبیده بشود اصل سببی می شود، دلیل موضوع ساز دلیل اجتهادی، با وجود دلیل اجتهادی نوبت دیگه به این اصل نمی رسد. این اصل حجتون اذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی. اگر این طرح را بگیم دیگه مشکل ما حله. بنابراین بقیه ادله‌ای که شیخ اقامه کرده یا دیگران دیگه نیازی نیست، ما از این راه توانستیم مشکل را حل کنیم. البته این عرض کردم اصلش از حضرت امامه، توضیحات بیشتر از ما. همیشه باید به دنبال این باشیم ببینیم آیا اصل سببی کبرا دارد یا نه. اگر اصل سببی که موضوع ساز کبرا ندارد، و اگر کبرا دارد از کرم خدمتون که کبرا صغرا و کبرا هازا نجسان و کل هازا مشتبه نجس و کل مشتبه نجس ازا وصل به ما انتاهر فه و تاهر این صغرا و کبرا اصل مسببی را از بین میبرد تمام میشه دیگه نیازی نیست. دیگه ما اگر اجازه بدید بریم سراغ بحث چهارم. سراغ بحث چهارم عرض کردم خدمتتون که اینجا هم یک کلمه ازانم بگم تازه اگر بگید من اصل مسببی رو هم جاری میکنم این نتیجه اینه که قصالش نجسه. ما میگم قصالش نجسه اما خودش پاکه. خیلی خیلی اگر اصل مسببی فعالیت کند خودش پاکه اما قصالش نجسه. ما هم قبول داریم نجس با آب پاک شسته بشه خودش پاکه اما قصالش نجسه. اگر اجازه می فرمایید دیگه بحث سببی مسببی را طولش ندهیم بریم سراغ بحث چهارم. بحث چهارم کدام؟ ما هو النسبه بین الاستصحاب او رمزانی ما هو النسبه بین الاستصحاب والقواعد الاربع ما هو النسبه بین الاستصحاب والقواعد الاربع. قواعد اربع کدام؟ قاعده یاد، قاعده اصالت الصحه فی عمل النفس، اصالت الصحه فی عمل الغیر، یکی هم قرآن نسبت استصحاب با این قواعد. اگر واقعا نظر شیخ این بود باید یک روزه این را تمام کنه چون جه میخواد بیان نسبت کنه. بیان نسبت اذا تعارض الاستصحاب مع القواعد الاربع، قاعده ید، قاعده فراغ تجاوز و فراغ عمل النفس، گاهی میگن قاعده فراغ و تجاوز، گاهی میگن عمل النفس، اصالت صحفی عمل غیر، یکی هم القرآن، یه روزه تمام کنه. اما همین بهانه شده که این چهار قاعده را مفصلا بحث کنه. در واقع این بهانه است که در واقع بیان نسبت کنیم بین استصحاب و قواعد اربع. این بهانه است و الا آمده هر چهار قاعده را بحث کرده در آخر آمده بیان نسبت کرده حرف حسابی را آخر گفته. دیدی زنها وقتی وارد خانه می شوند از یه جای به جایی اصل مسئله اساسی را تو اتاق صحبت نمی کنن، دم در که می خوان خدا حافظی کنن حرف حسابی را دم در می زنن. اینجا هم حرف حسابی را شیخ دم در آخر گفته که بیان نسبت بین استصحاب و قواعد اربع و الا چهار مسئله را چهار قاعده را مفصلا بحث کرده. اون شعر یادته؟ انقاء قاف را هوس آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. این بهانه شده که چهار قاعده را بحث کنه. شیخ ولو اصول نوشته اما نصف اصولش فقهه. حالا چه کنیم؟ ما هم به مسابقه بگذاریم هر کدام از آقایان این چهار قاعده که من میگم قشنگ بنویسن، تایپ کنن، یک رو بیارن، من جایزه بهشون میدم. حالا جایزه قابل ملاحظه، البته نه غیر ملاحظه. بنویسن یک طرف نوشته باشن یک طرف سفید که بخونیم ما جایزه میدیم. فردا انشاءالله شروع میکنیم به قاعده ید. قاعده ید را به دقت مطالعه کنید ببینیم نتیجه چیه. پس قاعده را بحث میکنیم، نسبت را در آخر بحث خواهیم کرد انشاءالله.